بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. روز گذشته گفته شد که اگر به عمد عمدن کسی روزشو خورده باشد و عذرم نداشته باید کفاره بده. کفاره هم گفته شد چه چیز هاست؟ از جمله 60 فقیر را اطعام کردن. در ارتباط با اطعام 60 فقیر این تذکرات لازمه که در نظر باشه که کسی که باید برای کفاره یک روز به 60 فقیر طعام بدهد، اگر تمام 60 نفر اگر به تمام 60 نفر دسترسی دارد، نمیتواند به جای اون که به 60 فقیر 60 طعام بدهد، به تعداد کمتری فقیر طعام بیشتری بده. حالا که لازم 60 تا مسکین فقیر را طعام بدهد، اگر دسترسی داره به 60 نفر، این نمیتواند که به 30 نفر به هر کدام دو مده طعام بدهد، 2 تا 750 گرم نان، گندم، امثال ذالک بده. به تعداد همون 60 نفر که دسترسی داره این کار باید بکنه. البته اگر دسترسی نداره، یعنی 60 تا مسکین پیدا نمیکنه، سراغ نداره، اون وقت میتواند این کار بکنه که به اون 30 نفر مثلا به هر یکی 2 تا مده طعام بدهد. احتیاطشم بعد اینه که اگر بعدن دسترسی پیدا کرد به تعداد دیگری از فقرا تکرار کنه. حالا این مطالب رو تو این مسئله بیان کردن که کسی که باید برای کفاره یک روز به 60 فقیر طعام بدهد، اگر به تمام 60 نفر دسترسی دارد نمیتواند به جای اون که به 60 فقیر 60 طعام بدهد به تعداد کمتری فقیر طعام بیشتری بدهد که در مجموع همون 60 طعام بشود. مثلا جایز نیست به 30 نفر هر کدام در دو مد طعام بدهد و با آن اکتفا کند، ولی میتواند. اما اگر نه به یک نفر طعام که میده خانوادش فقیر رو مریض رو مثل خودشان تحتی که بالات خودشان نیاز دارن، تعدادی هستن گرچه صغیر هم درشون باشه، به عدد اونها میتونه که به این سرپرست خانواده اطعام طعام بدهد که به اونها بده، اون گیری نداره. اون وقت فرض کنید که به تعداد کمی که سرپرست هستن که با عدد جمعی که تحت سرپرستیش هستن میشوند 60 نفر، میتواند که اطعام بکنه به این گونهی که به اون سرپرست و سرپرست ها بده که تعداد اونا خیلی کمتر از 60 نفر باشه. ولی میتواند برای هر فرد از عیال و خانواده فقیر هر چند نابالغ باشند یک مد به اون فقیر بدهد. بله، و فقیر میتواند به وکالت از عائله و خانواده یا ولایت بر اونها اگر نابالغ باشند قبول نماید، و اگر بتواند 60 نفر فقیر را پیدا کند، اگر حالا بعد اگر بتواند 60 نفر فقیر را پیدا کند و مثلا فقط 30 نفر را پیدا نماید، میتواند به هر کدام دو مد طعام بدهد اگر دسترسی نداره به 60 نفر، و همون 30 نفر بده. ولی بنابر احتیاط واجب هرگاه در آینده توانایی پیدا کرد به 30 نفر فقیر دیگر نیز یک مد طعام میدهد. صلوات و رحمت کنم. در ارتباط با مثل‌های قرآن کریم قرار شد که صحبتی داشته باشیم، و روز گذشته در ارتباط با مثل مطالبی به عرضتون رسید که گفتیم مثل معنا شد، مثل معنا شد، مثیل معنا شد. مقداری در ارتباط با این لغت توضیحاتی داده شد، تکرار نکنم. و عرض شد که نقش مثل در تفهیم مطالب قوی است، تا اونجا که بسیاری از مطالب معقول، مطالبی که محسوس نیست، ذهنی است، عقلانی است، با مثل که بیان می شود خیلی روشن‌تر طرف می فهمه. مثل قدرت تشریح مطلب را داره، و اصلا خود مثل هم اکثر به همین معناست، یعنی توصیف کردن، یعنی تشریح کردن. و در قرآن کریم هم از چنین کاری فراوان می‌بینیم که استفاده شده. در این زمینه یه مقداری روز گذشته توضیحات بیشتری دادم و گفتیم که در قرآن کریم مثل‌های مختلف در ارتباط با مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی مسائل گوناگون در این کتاب مقدس آمده. روز گذشته این آیه شریفه مورد صحبت قرار گرفت: للذین لا یؤمنون بالآخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزیز الحکیم. و همچنین آیه شریفه‌ای که در سوره مبارکه روم هست، از اون آیه هم صحبتی شد، اون آیه هم مورد صحبت قرار گرفت، آیه 27 سوره مبارکه روم. اون آیه هم قرائت شد که مناسب با همین آیه شریفه است، و آیه این بود حدوداً که و هو الذی یبدع الخلق ثم یعیده و هو احون علیه و له المثل الاعلی فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. در ارتباط با این دوتا آیه شریفه، دو سه دقیقه تکرار حرفای دیروز که به تفصیل صحبت شد، اجمالا گفته شد که مقصود اینه که برای خداوند متعال مسئله اعلاست، یعنی عالی ترین توصیف برای حضرت حق است، یعنی هر شیء بسیار بسیار عظیم و مهم که انسان توصیف کنه، از عظمت او تعریف کنه، صحبت کنه، ولی فوق اون تعظیم و عظمت یاد شده و توصیفی که شده، فوق اونها برای خداست. گفتیم مثلا ذات مقدس حضرت حق توصیفش اونچنانه که فوق توصیف اولین شخصیت هستی پیغمبر اکرم، ملائکه مقرب و هر شیء عظیمی که توصیف بشه، لله المثل الاعلا، برای خداست مثل اعلا، یعنی توصیف برتر از آن، بالاتر از آن. بعضی این تعبیر کردن تعبیر بدی نیست که روز گذشته نگفتم، حالا اضافه شده باشه بر این صحبت در این تکرار، که در این آیه شریفی که الان خوندیم که للذین، در این سوره مبارکه نحل که به عرضتون رسید، و برای خداوند متعال مسئله اعلاست، برای ذات مقدس حضرت حق مسئله اعلاست، برای جمعی مسئله سوء است، یعنی بد. بعضی این تعبیر رو در این مورد کردن که خوبه که توصیف های بعضی خدا رو کردن که اصلا زشته، هیچ لایق حضرت حق نیست، اونا رو گفته میشه که توصیف ادنا، مثل توصیفی که جمعی از اهل سنت نسبت به خدا کردن که خداوند متعال دست داره، خداوند متعال پا داره، خداوند متعال به چشم دیده میشه، خداوند متعال نازل میشه از آسمون، میاد پایین، میرود بالا، اینجور حرف ها، اینا که توصیف هاییست ادنا و پست و هیچ شایسته ی حضرت حق نیست. از اینا بگذاریم، توصیف هایی که اینجور نباشه. عدنا نیست، خود به خود هم توصیف های خوبیست، ولی باز شایسته حضرت حق نیست. مثل اینکه در ارتباط با صفات خوب به مانند خلق نسبت به خداوند فکر بشه. علم خدا مثل علم خلق، قدرت خدا مثل قدرت خلق، حیات خدا مثل حیات خلق. این مثل اون دست و پا نیست، ولی این توصیف هم غلطه. خیر، اینها گرچه توصیف ادنا نیست، ولی توصیف هاییست که هیچ شایسته ی حضرت حق نیست. اینها صفاتیست محدود، صفاتیست بلغیر، صفاتیست که هیچ گونه تناسب با حضرت حق نداره. برای خداست مثل اعلا، اوصافی فوق این اوصاف، قدرت بی حد، قدرت بی عجز، قدرت لیس فیها عجز، علمی که جهل درش نیست و حیاتی که ممات درش نیست. اون وقت این مطلب رو روز گذشته بازترش گفتیم و تمام صحبت تو این مقوله بود که مثل اعلای خدا، برای خدا مثل اعلاست، براش اینه که یعنی توصیف هایی که در ارتباط با پروردگار متعال هست فوق همه توصیف هاست. توضیحاتی که روز گذشته هست شد. در این مورد در تفسیری همین مطلب رو هم تذکر داده، ولی یک تعبیر بسیار بسیار نامناسبی هم در این تفسیر آمده که به خصوص برای جمعی از عزیزان اهل علم عرض میکنم، بعد میتونن مراجعه بکنن، که در ارتباط با آیه شریفه‌ای که خوندیم و در سوره روم، اونجا این مطلب آمده: وله المثل الاعلا، برای خداوند متعال مثل اعلاست. آیه که خوندیم دقت میکنید که تکرار کنم، آیه این بود که در سوره روم و آیه 27: و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده، خداوند متعال است که خلق آفریده است و بعد هم که همه رو فانی میکنند دو مرتبه بر میگردانند. که این خودش یک بحث نسبتا مهمی داره از نظر این که همه اون چه خدا آفریده است اینها فانی میشه، افنا میکند خداوند، اعدام میکند یا متلاشی میشه. بحث خاص خودش داره که مستقل اگرم بنا بشه صحبت بشه باید صحبت بشه. ولی خداست که یبدا الخلق، خلق آفرید، هیچی نبود، ایجاد کرد، ثم یعیده، یعنی بعد از این که خلق را به هم میریزد این اوضاع را، سپس برش میگردونه. و هو احون علی، این که برگرداند آسان‌تر برای خدا تا اصل ایجاد. البته برای خدا یکسان است، آسان‌تر به عنوان حرف و عرفی است که در ذهنیت ماست. اون کسی که اصلا ایجاد کرده است وقتی از بین ببرد بخواهد مجدد درست کند، بر او گفته میشه آسان‌تر است که وقتی هیچی نبوده درست کرده. بنابراین ایجادش که برش مسئله نیست، عودش هم مسئله نیست که دیگه تو این مسائل وارد نمیشیم. و احبن و علی، بعد وله المثل الاعلا فی السماوات و الارض، برای خداست مثل اعلا در آسمان ها و زمین. این مثل اعلا به همین معنی که گفتیم، و اوست که عزیز است و حکیم. حالا اینو داشتم از بگردم در ارتباط با این تفسیر، که خب متاسفانه این تفسیر از این اشتباهات زیاد داره و تفسیر منیر بیان السعاده سوره روم، من چاپ قدیمشو دارم جلد دوم، به قدری برام شگفت‌انگیز بود این تعبیری که ایشان داره، بعد از اینکه تعبیری درست دارم گفته، که گفتم نکنه که کتاب غلط نوشته، چاپ غلط داره. دیگه که از روها گفتم با این کامپیوتر این تشکیلاتی که آقایون بلدن، گفتم پیدا کنه جلدی که چاپی دیگه، بینیم اون چاپی دیگه هم همیتونه. بعد فارسیشو پیدا کردن که فارسی هم ترجمه شده، دیم نخه اشتباه نیست، کتاب درسته. ولی خیلی جای تعجب بود، حالا نبینید که چیه. در این تفسیر هست وله المثل الاعلا ای صفات العلیا، درست این صفات های برجسته برای خداست، همون حی لا یموت، علم بی جهل، قدرت بی عجز، ای صفات العلیا فی السماوات و الارض، در آسمان ها در زمین خداوند به این توصیفات توصیف میشه. فرشته ها خدا رو چنین توصیف میکنن، اولیاء خدا خدا را چنین توصیف میکنن. عن صادق علیه السلام، از امام ششم علیه السلام حدیث نقل میکنن که درسته، همونی که ما روزه گذشته از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تا بقیه معصومین زمینه مطلب گفته شد که همین است. اینم الان درست که چی؟ از حضرت صادق علیه السلام ولله المثل الاعلا الذی لا یشبهه شیء ولا یوسف ولا یتوهم فذلک المثل الاعلا. منظور از این ولله المثل الاعلا اینه که چی؟ که خداوند متعال ذات مقدس حضرت حق لا یشبهه شیء، هیچی شبیه خدا نیست، و لا یوسف به وصفی که خلق بخوان او را توضیح کنن در نمیاد، ولا یتوهم به وهم کسی نمیاد، کسی هر چند ظریف با خودش دقت کنه یه نور بسیار قوی ظریفی در نظر بگیره، اون خداست بلده. فذلک المثل الاعلا، پس تا حالا باز دقت بکنید، تکرار میکنیم درست در ذهن باشه، یک معنای مثل اعلا برای خداست این شد که یعنی توصیف برتر از همه توصیف ها برای خداست. بعد در این تفسیر منیر که معروف تفسیر بیان و ساده هم هست، بعد میگوید اول مقصود، پس حضرت صادق نجور فرمودن، اما یا مقصودم این باشه، خب حضرت صادق اینجور فرمودن تمومه دیگه، همین دیگه، چیز دیگه نیست. در این حال اول مقصود یا مقصود اینه که ولله المشابه الاعلا، ولله المشابه الاعلا فی السماوات من ارباب الانواع والعقول و فی الارض من الانبیاء و الاولیاء. برای خداست مثل اعلا، یعنی شبیه اعلا داره، شبیه داره. الان حدیث نقل کردن خودشون که چی؟ که امام صادق علیه السلام فرمودن که لیس له شبیه، لا یشبه شی. همین بعد از این کلمه لا یشبه شی که از حضرت صادق علیه السلام دارن نقل میکنن، این دیگه وقتی نعوذ بالله کسی گرفتار یک افکاری شد، سختش از اون افکار خودش رو بیاد بیرون، اگه مشکلش یک ولادت ثانوی میخواد، اینه که هر جور شده دست و پای میکنه که یک کاری اون افکار رو تثبیت بکنه. و بعد برای این مطلب هم از حدیث میخوان مثال بیارن، کسی که بحث امروز ما بوده که مسئله اعلی ائمه هستن، پس معناش اینه که نه ائمه شبیه خدا. مسئله اعلی که پیغمبر اکرم است و خاندان پیغمبر، پس یعنی شبیه خدا. بعد اینجور میخوان استشهادم بکنن. پس اینجور شد عبارت ولله المشابه الاعلا، برای خدا مشابه اعلاست. دیگه بگیم 100 تا حدیث داریم که لایش به اوشه کم گفتیم، باور کنید. یک کسی تو احادیث کمی دست داشته باشه، تو دعاها تو احادیث پر است که لایش به اوشه، لایش به اوشه. بعد گفته بشه که منظور اینه که ولله المشابه، مشابه اعلا. اون وقت اعلا در آسمونا مشابه اعلا چیه؟ انواع، ارباب انواع، رب و نو، یعنی موجوداتی که اون موجودات در ارتباط با موجودات این عالم یک کاری هستن، کار ازشون برمیاد، اونا منشأن. و همچنین عقول، عقول عشره که فلاسفه عقول عشره قائل هستن، این مسئله اعلا این عقول هستن. والمعقول والعقول و فی الارض من الانبیاء والاولیاء، در زمین هم مسئله اعلا انبیاء اولیان. وقت یک شوخی که بکنیم بد نیست، اون اینه که یکم تخفیف دادن لیلا بنابر بعضی از مبانی، اینجور نیست که تنها انبیا و اولیا، همه چیز، همه چیز. خدا حفظ کنه، یکی از این آقایان مراجع میگفتن که یک مسیحی آمده بود پیش من از شخصیت علمیشون، بعد در ارتباط با این که حضرت عیسی خدا باشن صحبت شد، گفتم به اونها که ما تو مسلمانمون به نام مسلمان افرادی داریم که از شما جلوترن. او گفت چطور؟ گفتن شما میگید فقط عیسی خداست، اونا میگن همه چیز خداست، همه چیز خداست، اینا جلوتر. حالا مطلب از این قرار میشه که چیگه اینا همه شبیه خدا، اینها شبیه خدا. بله اینجور هست که انبیا و پیغمبر اکرم ائمه معصومین گفته بشه که انبیا گفتم، اون چی که هست راجب پیغمبر اکرم و ائمه که مثل اعلای خدا هستن، اما نه به معنی که شبیه خدا هستن. خیر، خب بنابراین این عبارتی که اینجا نقل شده، بعد هم در همین تفسیر نقل شده عن رضا علیه السلام انه قال قال النبی لعلیین علیه السلام، که صحبت امروزمونه که درست هم از این قسمت بعدی مسئله نداره. بنابراین این مسئله که در سوره مبارکه نحل آیه 60 و در سوره مبارکه روم آیه 27 در ارتباط با خداوند متعال گفته شده، یک معنا به حکم احادیثی هم که داریم در این قسمت همین است که برای خداوند مثل اعلاست، یعنی عالی ترین توصیف که مانند ندارد، عالی ترین تعریف که شبیه ندارد برای خداوند متعال است، با توضیحاتی که عرض شد. اما روایات دیگری هم در ضمن این آیه شریفه و آیات مبارکه داریم. که اینها بگیم به عنوان مهمترین مصداق، بگوییم به عنوان تعویل، تعبیر کنیم به عنوان بطن، مشکل نداره. با آن اینه که همینجا حالا یه حدیث که عرض میکنیم براتون که از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، نقل شده و نقل بسیاری در این زمینه داریم که پیغمبر اکرممون فرمودن که مثلا آقا حضرت امیر علیه السلام مثل اعلای خدا هستن. حالا این حدیث در مسند الامام الرضا علیه السلام جلد 1 صفحه 127، حدیث 106 در این تفسیرها هم آمده ولی در تفاسیر تقطیع شده، همون قسمت شاهد مطلب آمده. دیدم حیف آمد که حدیث رو یک کم از قبل و بعدش نخونم که بسیار تعابیری است که هممون معتقدیم و متوجهیم و دلهامون روشن میکنند راجع به مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. پیامبر گرامی من فرمودن یا علی انت حجت الله و انت باب الله و انت طریق الالله و انت النبأ العظیم و انت الصراط المستقیم و انت المثل الاعلا. پس ولله المثل الاعلا اینجور شد و انت المثل الاعلا. نوعا تفاسیر آوردن این حدیث شریف را ولی تو همین قسمت ها، این قسمت بعدیش هم خوبه که ذکر فضائل هست امیر علیه السلام، میدونیم که دلها رو روشن میکنه زمینه رحمت پروردگار. و انت المثل الاعلا یا علی انت امام المسلمین و امیر المؤمنین و خیر الوصیین و سید الصدیقین، یا علی انت الفاروق الاعظم و انت الصدیق الاکبر، یا علی انت خلیفتی علی امتی و انت قاضی دینی و انت منجز و عداتی. اون وقت من بیشتر تو ذهنم بود این دو سه کلمه بعدیشه بیشتر مایه تأثیرمون میشه، بشه که خوب تأثیر بجاست عرض کرده باشم. حالا تا اینجاش که فضائل حضرت بیان شده، خب میدونید که خیلی مهم است مجلسی که ذکر فضیلت مولا بشه حرف نداره در ارزش. مکررم این حدیث شریف شنیدید که جمعی از فرشته‌ها یه وقتی صعود که پیدا میکنن طرف عالم بالا که میروند و بعضی از فرشته ها برخورد میکنن، اون فرشته هایی که دو منطقه بودن به این فرشته هایی که بالا میرن میگوین که شما چیکار کردید؟ بوی عجیبی میدید، بوی خوشی که همچه بوی خوشی ما از شما سراغ نداشتیم، مثلا بوی خوشی میدید، خیلی بسیار معطری به عطر بی نظیر، مثلا با تعبیر من. میگویند که بله ما جهادش اینه که این بوی خوشی که هست مجلسی بودیم در زمین که جمع اون مجلس در ارتباط با آقا حضرت امیر علیه السلام صحبت میشد و فضائل حضرت مطرح بوده. این بوی عطر مجلسی است که در اون مجلس فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام گفته می شود. بیشتر برای این جمله بعدیش به ذهنم زد که عرض کنم این حدیث رو مکرر گفتیم. بعد اون فرشته هم که اونجا هستن حالا برخورد کردن با این فرشته ها، میگوین خوب شد ما هم می رویم تو اون مجلس تا ما معطر بشیم به عطر این چنینی. می گویند که ذهبوا الی منازلهم، مجلس تموم شد، رفتن خانه هاشون، رفتن دیگه نیستن. می گویند باشه، رفته باشم، می رویم اون مکانی که در اون مکان ذکر فضائل مولاست. بلی مولاست، امیر المؤمنین است که بعضی از کسانی که کمی در ارتباط با بیانات حضرت دستی داشتن اینجور می گفتن که این وقتی که این خطبه های از تعمیر را به خصوص خطبه های توحیدی و وقتی که خدا رو توصیف میکنه حضرت، میخوانیم اصلا مبهوت میشیم و بعد این شخصیت شخصیتی که اصلا نظیری براشون نبوده، که حتی ابن عبدالحدید سنی معتزلی که خب از افراد بسیار قوی است، از اهل سنت از نظر فضل و اطلاعات خیلی قوی است، اون وقتی یک جمله کوتاه از تعمیر رو وقتی میخواد نقل کنه از کلمات قصار، بعد که نقل میکند میگوید که هیچ کس از صحابه پیغمبر اکرم به مغزشون خطور نمی کرده این مطالب با این عظمت. این سخن سخنی است که در انحصار امیر المؤمنین علی علیه السلام، و وقتی این جمله رو نقل میکنن، این جمله حدودش حالا اینه که من العدل من التوحید الله تتوهمه و من العدل الله تتهمه، یعنی از مسائل توحیدی این است که خدا رو هیچ جور توهم نکنی، تخیل نکنی. مجهول الکن ذات مقدس حضرت حق، در عین این که از همه چیز آشکارتر خودوست، و از عدل پروردگار این است که خداوند متعال را متهم به کار خلافی نکنی، این نادرستی به خدا نسبت داده. این جمله رو که نقل میکنه میگه که کیست جز حضرت که چنین صحبتی داشته باشه. اینه که جارمون به قربانشون. بعدش پیغمبر اکرم تعریف که میکنن، شما چنینید چنانید، بعدش میگن یا علی انت المظلوم، بعدی انت المظلوم. واقعا هم عجیبه، شما در وضعیت خودتون، حالا هر که در هر سطحی که هست، اگر ببینه که یه ظلم بهش شد، حقش نادید گرفته شد، یه کسی ببینه کسی بی جهت پولشو خورد، بی جهت آبروش رو ریخ، یعنی بد و بیروی بی خودی گفت، بی جهت چنین بی جهت چنان، انسان مظلوم که واقع میشه در هر حدی که باشه احساس میکنه چقدر سخت، چقدر مشکل که حقش نادید گرفته بشه. اون وقت آقا امیرالمؤمنین با این عظمت که به وصف نمیاد، کار به جایی برسه که حضرت تو خانه بشینن و بعد دیگران اوضاعشون چنین و چنان و فلان و بهمان، که گای حضرت در اون دوران خاص دیگه کارشون بود تو خانه که میشینن، با امام حسن و امام حسین که کودکی بودن با اونا حرف میزدن، مطالب اونا بودن که اونا بزرگان روزگار بودن که معلوم، یا گاهی خیلی به عنوان توصیف حضرت نقل میکنن، توصیف هم داره از جهتی که حضرت تو مزرعه بیل میزدن کار میکردن فلان، راسته که از جهتی توصیفیه، ولی در این حال نشونده مظلومیت حضرت، کار حضرت بیل زدن نیست، فرد عالی هم بتونه بیل بزنه. مغز ها رو حضرت تکان میدن، دل ها رو روشن میکنن، حقایقی که کسی نمیتونه تبیین کنه تبیین میکنن، منتها وقتی مظلوم واقع شدن چکار میکنن؟ میرن تو مزرعه هم زراعت رو میکنن، بیرم بزنن. خیلی درد بوده، خیلی. اونه که یک کمی سرشون آمده باشه که تو جامعه هم مظلوم واقع شده باشن بیشتر حس میکنن. وقت کار به جایی برسه که مظلومیت به جایی برسه که اصلا دیگه من نمیخوام روزه بکنم، ولی سخت واقعا، عجب در خانه افراد با همسر عزیزشون وقت غروب آفتاب برن و بگوین بیایی کمک کنید، بیایی کمک کنید، چنین مزه جنان مزهتون چقدر سخت. جان به قربانت یا آمین. پیغمبر اکرم خبر دادم، گفتم که یا علی انت المظلوم بعدی، یا علی انت المفارق بعدی، این تعبیرم خیلی سخته، یا علی انت المهجور بعدی. مهجور یعنی منزوی میکنن، کنار میذارن. کسی که همه چیز برای او و همه کار در اختیار او و خداوند متعال او را ولایت کلیه عنایت کرده است و شایسته اون عنایات الهی است، وقت کار به جایی برسه که تو خانه نشسته باشن. یا علی انت المهجور بعدی. اشهد الله تعالی و من حضر من امتی ان حزبک حزبی و حزبی حزب الله و ان حزب اعدائک حزب الشیطان. اون وقت آخر حدیث اینه که پیغمبر اکرم میگویان که شهادت میدهم به خدا رو شاهد میگیرم که اشهد الله تعالی و من حضر من امتی و همه امت من رو شاهد میگیرم که چی؟ که علی جان حزب تو حزب من است و حزب من هم حزب خداست، حزب الله است، و ان حزب اعدائک حزب الشیطان، حزب دشمنان تو حزب شیطان. خب چی می‌خواستیم بگیم؟ گفتیم که پس اینجور در احادیث داریم که هست امیر مثل اعلی هستن، و همچنین خود پیغمبر اکرم که در یک حدیثی راجع به پیغمبر اکرم هست، عرض کنم براتون، بعدم یک دو تا کلمه دیگه از احادیث دیگه و کم به کم بعد معناش کنم و عرضم رو جمع کنم. اون حدیثی که از پیغمبر اکرم و نسبت به خود پیغمبر اکرم هم هست که در بهار شریف هست، جلد 26 صفحه 244 حدیث 5 و در تفسیر کنز و دقائق هم هست، خیلی جا هست، که ان عبدالله ابن عباس قال، عبدالله ابناس میگوید، عباس میگوید که پیامبر اکرم در خدمتشون بودیم، پا شدن شروع کردن خطبه خوندن، قال قام رسول الله، وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پا شدن در جمعمون خطبه خوندن. فقال فی آخر خطبته، در آخر خطبشون فرمودن که جمع الله لنا عشر خصال، خداوند متعال برای ما یعنی من پیغمبر و بیتمون خاندانمون 10 خصلت عنایت کرده، لم یجمع لأحد قبلنا، که قبل از ما برای کسی این خصلت ها جمع نشده، ولا تکون فی احد غیرنا، در ارتباط با غیر ما هم نیز این خصلت ها نخواهد بود، نه قبلن بوده نه بعدن خواهد بود. چی هست؟ فینا الحکم والحلم والعلم والنبوه والسماحه والشجاعه والقصد والصدق والطهور والعفاف، در ما این صفات ارزنده است که دیگه هر کدومش حرف داره، بخواد توضیح بدیم از مسیری که داریم خارج میشیم. ولی اجمالا ترجمه تو که همه میدونیم ظاهرا کسی نباشه این عبارات روشن در اصل ترجمهش، ولی در این حال در ماست حکم، ماییم که در ماست که حکم، یعنی حکم اون سخن آخر سخن ماست. و با توضیحات دیگه میشه مقدار تعبیر دیگه میکرد. و حکم در ارتباط با هر حقی در ارتباط با ماست، از طرف پروردگار ماییم که حاکم قرار گرفتیم. در ماست حلم، حلم در ماست، همین صفت بسیار ارزنده و خوب. این بزرگواران دیگه در حد اعلای از حلم که چه داستانها چه مسائل مربوط به این جمله های کوتاهی که از هست. در ماست علم، در جمع ماست مسئله نبوت، جود و سخاوت، شجاعت و دلاوری و القصد یعنی اعتدال. ما ایم که کارهامون بر اساس اعتدال، افراط تفریط در برنامه هاشون نیست، بیشتر به این معنا معنا شده. ما ایم که اهل صدقیم، اهل طهارتیم، اهل عفتیم، و ما ایم که کلمه تقوا هستیم و سبیل هدایت هستیم. منظور این کلمه است. ولله المثل الاعلا، ما ایم که مثل اعلاییم، و نحن کلمت التقوا و سبیل الهدى و المثل الاعلا. پس باز اینا مثل اعلای خدا هستن. این معنی دومی است که داریم برای ولله المثل الاعلا عرض میکنیم. والحجت العظما والعربت الوسقا والحبل المتین و نحن الذین امر الله لنا بالمبده فما ضاع بعد الحق الا الزلال فانا تصرفون. که دیگه ترجمه نمی کنم، شاید مطلب مشخصه. و باز در دعاهای بسیار داریم، در روایات بسیار داریم در ارتباط با همین که ائمه مثل اعلای خداوند متعال هستن. و از جمله همین حدیثی که الان خوندم که پیغمبر اکرم به حضرت امیر فرمودن به انتر مثل الاعلا، در زیارت جامعه هست و در روایات مختلف فراوانی این مطلب آمده که ائمه علیهم السلام اینها مثل اعلای پروردگاران. خب اینجا یک چند جمله فقط توضیح، یه مقدار از صحبت مربوط به این قسمت هم باید فردا دیگه سعی کنیم به این که هر روز مثل که حدود یک ساعت رو صحبت میشه، عذرخواهی میکنم از این که موجب اذیت اگر بره بعضی شدم، الان با توجه میخوام جمعش کنم. این یعنی چی؟ که من مثل اعلی هستم. به مقداری که حالا امروز عرض میکنم توضیحش انشاءالله بیشتر برای فردا بمونه، انشاءالله که شنبه میشه، فردا که جمعه هست، جمعه ها تعطیل. مثل اعلای خداوند متعال هستن، یعنی اینها شخصیت های هستن که بیانگر خداوند متعالن، یعنی توصیف کننده حضرت حقن اونچنون که شایسته است. چون مثل یک معناش اینه، یعنی توضیح دهنده، که گفتیمم که نوعا وقتی گفتم گفته میشه مثل برای مطلب میارن، برای اینکه مطلب رو بازش کنن، توضیح بدن. اینها مثل اعلای پروردگارن. مطالب دیگه هم هست ها دیگه، ما هم امروز باردش نشم. این یک معنیش، یعنی اینها هستن که بیانگرند حقایق توحیدی را، معارف وحدانی را، همچنان که مکرر فرمودن که بنا عرف الله، به ما خدا شناخته شده. به ما شناخته شده یعنی چی؟ یعنی ما ایم که توصیف خدا اونچنان که شایسته حضرت حق است توصیفی است که از ما برسه به خلق، از داهی ما صادر بشه. لذا اینها مسئله اعلان به ذهن شریف خیلی ها ممکنه معانی دیگه هم برسه انشالله دیگه روز شنبه. پس اینجور شد که این معنی دوم برای مسئله اعلا که در ارتباط با خاندان پیغمبر اکرم، یعنی اینها بیانگر حقایق توحیدی و معارف وحیانی هستند و بی نظیرند در این جهت که مشخصه. خب پس اینها مسئله اعلای خدا هستند، اون شخصیتی که به صورت ظاهر هم فعلا در جمع بشر وجود دارن و دارای این خصوصیتن که از مثلهای اعلای خداوند متعال مثل اعلا هستن، اون شخصیتی که همه صفات و اولیاء خدا و انبیاء در وجود مقدسشون جمع است و ایشانن مثل اعلایی که در جمع ما به صورت ظاهر هم وجود دارن، وجود مقدس خاتم الاوصیا محور هستی، اون کس که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما، آقا حضرت مهدی صلوات الله دیگه. من سلامی عرض میکنم و شما هر جا که نشستین و هر جا هستین این دلامونه متوجه حضرت بکنیم و میدانیم که به عنایت خدا و اذن پروردگار حضرتش اونچنان هم که در همه دلهای ما آگاهن، در همه کارهای ما مطلعن. یعنی الان میخوایم چه کار بکنیم و چجور متوجه حضرت باشیم و همه براشون مطرحه، حالا چجور مطرحه چجورش نمیفهم، ولی از مدارک معنا قطعیست. کما این که یک کسی که یه مقدار قدرت چشمش بیشتر از ماها هست، این دیگه مثال سادهش اینه که این الان ما که اینجا نشستیم هر کدوم میتونیم که همه رو ببینیم. یه کسی اگر چشمش ضعیف باشه نه نمیتونه جز جلو خودش رو ببینه. خب ما داریم با همین چشم همه رو ببینیم، ولی اونی که چشمش ضعیفه خیر، خداست که به کسی قدرت بدهد که اون با قدرتش بر همه چیز آگاه باشه، مطلع باشه. مثلا من گاهی مثال رو دادم، گفتم خودمون 2 سالگیمون تا 40 سالگیمون، تا وقتی جوان میشیم، تا وقتی بزرگ میشیم، در 40 سالگی چقدر میتونیم بفهمیم، در 2 سالگی چقدر میتونیم بفهمیم، شیرخواره بودیم چقدر میتونیم بفهمیم، اصلا قابل نسبت نیست. اون وقت خداوند است عنایت کرده هی بدونیم 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 اجازه داده. وقت نسبت به کسی را که ولی خودش در زمین قرار داده عنایت بکند که مطلع باشه بر همه چیز، مسئله نداره. حالا نمیخوام توی بحث وارد بشم، اینا الحمدلله همه معتقد هستیم. حالا که به این چنینه، هر جا هستیم با یک حال توجه و ادبی عرض سلام خدمت حضرت میکنیم و عرض میکنیم ما که نمیدونیم شما کجا هستیم، اما شما میدونید که ما اینجا جمعیم از قرآن و حدیث و صحبت شما ها و دوست داریم که خارج از این حرفام نباشه، حرفمون چیزی باشه که شما دوست دارید. این عزیزانی هم که آمدن هم همیتون، این اگر شما این حالت معنوی علاقه به اهل البیت و دین و قرآن و حدیث نمی داشتید چه کار داشتید بیاد اینجا؟ حالا وقت استراحت افراد هست، هر دوشه در هر وقتی تو باشه، شما هم همیتون. عرض میکنیم که ما نمیدونیم کجایی داریم و شما میدونید کجا هستیم و وضعمون چیزها رو با همین وضعیه دیگه داریم عرض ادب میکنیم. انتظارمون اینه که شما و ای که عاطفت و نظیر ندارد عنایت کنید، لطف کنید، یک نظر توجه که اگر یک نگاه عنایت حضرت بکنند زیر رو میشه حال مثل وجودمون به طلا مبدل میشه. دیگه مکرر شنیدید که اون جناب داشت شعرهای جاهلیت رو میخوند، از ضمیر بهش برخورد کردن، گفتن صدات خوب هست، این شعرهای جاهلیت اینا چیه میخونی، این شعرهای نادرستی میخوند. از کدام چکا اونو قرآن بخون، گفت که بلد نیستم این شعرها رو، خب بلدم دیگه، این شعرها رو بلد بودم و بلدم بخونم، اما قرآن بلد نیستم بخونم. گفت یک جمله کوتاه حضرت کنار گوشم فرمودن رد شدم، فرمودن رد شدم دم کل قرآن رو حفظم. نظام رفاقاش میگفتن چرا او شعرها دیگه نمیخونی، گفت به عنایت حضرت دیگه هرچی بخونم قرآن بخونم. این بزرگوارانی که اینان یک نگاه بکنن اوغا میشه انسان، عوض میشه انسان. اینه که درخواستم اینه که عرض میکنیم به حق آبا گرامیتون یا بقیت الله و به حق جده بزرگوارتون حضرت فاطمه صدیقه علیه السلام و به حق جد عظیم و شأنتون پیامبر گرامی به نظر عنایت و لطفی هرچی هستیم، ولو صورت کارمونم اینه، ولی بالاخره صورتیست که یه مقداری منشأش دلامون هست و همه ما نظر لطف و عنایت بفرمایید. السلام علیک یا بقیت الله یا حجت الله ایها المهدی يا ابن رسول الله السلام عليك يا باب الله يا سر الله يا بقية الله ای که در حسن کسی همسر و همتای تو نیست، جلوه ماه فلک چون رخ زیبای تو نیست. یا ابن الزهرا کیست اون کو به جان، کیست اون کو به جان عاشق و شیدای دنیست. یا بقیت الله پرده بردار که رخسار تو دیدن دارن، سخن ایدوز زلال تو شنیدن پرده بردار که رخسار تو دیدن دارد. یا ایها العظیم مسنا و اهل نور، گرفتاری های مختلف داریم، گرفتاری های فردی داریم، اجتماعی داریم، دنیوی داریم، اخروی داریم، اما به شما امیدواریم وساطت کنید در پیشگاه خداوند متعال، لطف کنید، عنایت کنید یا ایها العزیز، مستنا و اهلنا الظهور و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكرب وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. يا بقية الله، امیدمون به شماست، تکیه گاهمون شما هستید. نمیدونم چی عرض کنم، چشمم به بعضی از این عزیزانی که دارن گریه میکنن میفتن. آقا به بنده ایم که کم توجه باشم، به حق این عزیزان و همه و همه من عنایتی. یبن الزهرا، یبن حسن، یبن حسن، یبن حسن، یبن حسن، یبن حسن، من از زبان حال اونایی که حالی دارن عرض می کنم. قلم بتراش از چار استخونم، یعنی آقا دست و پامو به عنوان قلم در نظر می گیرم. قلم بتراش از چار استخونم، مرکب گیرم از خون رگونم، بگیرم صفحه از پرده دل، نویسم بهر یار مهربونم. یا ابن يا ابن يا ابن حالا دیگه یک کاری میکنیم که حتما شما خوشنود بشید. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي هلت ببنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، وبقي الليل والنار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. سلام ما بر سر بریده شما که بالای نه منزلهای بسیار مقابل عزیزان نمیرم، همچه که بی بی نگاه کردم دم دروازه کوفه سر مقدس عزیزشون بارایی آدم حرفشو میزنه، لباس عزیزشو آدم ببینه آروم نمیگیره، حالا سر بریده و بالای نه حسین جان یا الهی